قطعاً از پیشنهادات شما و انتقادات شما عزیزان شنونده استفاده خواهیم کرد برای اینکه بتانیم برنامه های بهتری را تولید بکنیم و با سوالات شما هم جواب خواهیم داد در حد توان خود ما. دیگه اینکه اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید، لطفاً از طریق این سامانه پیامکی با ما اطلاع رسانی بفرمایید تا بتانیم در ارتباط مدایی که شما دوستان معرفی میکنید برنامه سازی بکنیم. میتونید که سری به سایت ما هم بزنید. سایت رادیو دری مطالب متنوعی روش هست که قطعا مورد استفاده شما دوستان شنونده قرار میگیره، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و میتونید که از این آرشیو استفاده بکنید. طبیعتا برنامه لاله های غریب هم بعد از پخش روی این سایت قرار میگیره و شما میتونید که اگر خواستید برنامه ها رو مجدد بشنوید از این سایت استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. خب در خدمت شما دوستان هستیم با بخش دوم برنامه این هفته لاله های غریب. شهید سید علی حسینی را معرفی میکنیم. یک بخش از صحبت های مرحوم محمد سرور رجایی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. در معرفی شهید سید علی حسینی بحث تا اینجا رسید که شهید سید علی حسینی با توجه به ارتباطاتی که با دوستان بسیجی خودش برقرار میکنه از طریق پایگاه های بسیج به جبهه اعزام میشه. یکی از رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس به نام اسدالله توکلی که مسئول تدارکات بوده و مرتبا بین شهرهای ایران خصوصا تهران، قم و رامین با جبهه در ارتباط بوده و امکانات را به جبهه می برده، در یکی از سفرهاش با شهید سید علی حسینی آشنا می شود. خاطره ای را نقل می کنه در ارتباط که مرحوم محمد سرور رجایی در ارتباط با این خاطره صحبت می کنه در بخش دوم صحبت هایشان. با ما همراه باشید.
جالب اینجاست که وقتی که در خرمشهر بوده شهید سید علی حسینی، یکی از رزمندگان افغانستانی حکایت جالبی از ایشان دارد. اسدالله توکلی که در آن سالها وظیفه کمک به جبهه ها را داشته و در قسمت تدارکات از تهران و قم وسایل نظامی، خوراکی و وسایل مورد نیاز رزمندگان جبهه جنگ را تامین میکردند، میگوید در سفری که در سال 1362 در خرمشهر داشتم، ما به رزمندگانی برخوردیم که در بین آنها سید علی حسینی هم بود. سید علی حسینی وقتی که فهمید من افغانستانی هستم و با هم آشنا شدیم، از من پرسید که خانواده شما کجاست و ساکن کجا هستید. من به سید علی حسینی گفتم که من ساکن ورامین تهران هستم و خانواده‌ام در تهران هست. جالب اینجا بود که به من گفت من هم خانواده‌ام در تهران است و چه خوب، من نامه‌ای می‌نویسم برای خانواده‌ام ببر. بعد از این که ما راهی تهران شدیم، سید علی حسینی با جمعی از رزمندگان دیگر نامه هایی را که نوشته بودند با آدرس مشخص به من رساندند تا من به خانواده آنها در تهران و در مناطق دیگر حتی تا سمنان بیاورم و با خود آوردم. نامه سید علی همراه من بود. وقتی به ورامین رسیدم متاسفانه نتوانستم آدرس دقیقی که نوشته بود را دنبال کنم و به دلیل اینکه دوباره بسیار زود عازم جبهه ایران شدیم و به خاطر تدارکات راهی جبهه شدیم، نامه را با خود برگرداندم به جبهه. این بار در منطقه دیگری رفتیم و برگشتیم. در سفر بعدی که وقت به تهران رسیدم 3-4 روز فرصتی داشتم نامه را به خانه یا به خانواده شهید سید علی حسینی در منطقه ورامین تقدیم کردم و به خانوادهش سپردم که اگر نامه ای دارید من دوست دارم به سید علی برسانم. اما آنها استقبال کردند، گفت در امان روزها هم اتفاقا از طرف بنیاد شهید مقدار خوراکی و مقدار وسایل خانه به خانواده شهید سید علی حسینی رسیده بوده که پدر شهید با این نیت که ما برای اسلام و برای حفظ ایمان پسرم را به جبهه فرستادم، نه برای اینکه برای من خوراکی بیاورید، و با خودگذشتگی بسیار خوراکی ها را برگردانده بود و تحویل نگرفته بود. نامه رو نوشت، نامه رو من گرفتم و آمدم به خرمشهر. در خرمشهر وقتی به دنبال سید علی برآمدم پیدا نکردم. بیشتر جستجو کردم تا اینکه خبر شهادت سید علی حسینی را شنیدم. سید علی حسینی به تاریخ 18/5/62 در عملیات والفجر 3 در داخل خاک عراق به درجه رفع شهادت نائل شده بود. روحش شاد و یادش گرامی باد.
این هم بخش دوم صحبت‌های مرحوم محمد سرور رجایی بود که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم در معرفی شهید سید علی حسینی. یک معرفی بسیار بسیار اجمالی بود از شهید سید علی حسینی، از شهدای افغانستانی دفاع مقدس، شهیدی از ولایت بامیان که در عین حالی که در داخل افغانستان با نیروهای متجاوز شوروی هم جنگیده، در نهایت در جبهه های ایران در عملیات والفجر 3 در تاریخ 18/5/1362 هجری خورشیدی با شهادت رسید. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مجدداً از همراهی شما دوستان شنونده سپاسگزاری میکنیم و تا هفته آینده که برنامه دیگه‌ای را تقدیمتان بکنیم، شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
کجایید ای شهیدان خدایی، بلا کجایید ای سبک روحان عاشق، پرنده تر ز مرغان هوایی، پرنده تر ز مرغان هوایی. کجایید ای شهان آسمانی، کجایید ای شهان آسمانی، بدانست فلک را در کشایی.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
تشکرم. بخیر باشین، سلامت باشین.
خوشبختی همین که عضو یک خانواده باشی.
خانواده
یعنی عشق،
یعنی انگیزه
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
بنام به خدا، خدایی که میبیند و میبخشد. صبح تراوت، تازگی، نشاط و یک دنیا حرف داریم. حرف از مهربانی با شما دوستان عزیز، با گفتن یک سلام عشقی و وطنی. درود به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان، به جمع خانوادگی رادیو دری خوش آمدید. اینجا رسم زندگی است
و زندگی رسم خوشایندی است.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز از رادیو دری.
رسم زندگی.
امروز سه شنبه است و بحث موضوعی این هفته ما مدارا کردن و میخوایم امروز در فضای خانه و خانواده از رسم زیبا و حسنه مدارا کردن، تحمل کردن و صبر کردن صحبت کنیم و خصوص بین همسران. ممکن هست یک طرف قضیه آقا باشه یا خانوم خانه. امروز میخوایم بیشتر با آقایان و پدران مدارا داشته باشیم. استقبال خوبی داشتین دوستان عزیز شنونده تا با امروز از بحث گفتمان این هفته، از مدارا کردن گفتیم دوستان. بله، سپاس از شما که صدای گرمتان بر ما ارسال کردین. ممنون هستیم از اینکه در گزارش ها همراه همکاران ما شیما جان وفا و نیلوفر جان در شهر کابل مشارکت داشتیم. امروز هم قصد داریم که فصل خوب دیگه ای را با شما عزیزان رقم بزنیم، پس با ما همراه باشید و شنونده
با شما هستیم. با یک دور همی دیگه
نمیخوایم که در سکوت و گوشه‌گیری بگذرم.
بهار بیا بدی دارم، شد فصل قرار بیا بدی دارم. آی بهار بهار بیا بدی دارم، شد فصل قرار بیا بدی دارم.
پس تو هم با ما ملحق شو، بیا گپ بزنیم، قصه کنیم. زندگی همین لحظه هایی است که میگذرن.
واتساپ ما 2093-794-71-71-44.
رسم زندگی.
با مدارا نشان میدیم که گفتار کسی و رفتار کسی مورد تایید ما نیست، اما ما مصمم نیستیم به اینکه کشمکش را بیشتر کنیم. مصمم نیستیم که خدای نکرده دچار دودلی ها شویم، خدای نکرده باعث شویم که رنجشی به اطرافیان ما وارد شود. پس چی میکنیم؟ مدارا میکنیم. چرا؟ چون باور داریم که میشه از راه مدارا کردن به یک وضعیت بهتر برسیم. این حالت ممکن است که در خانواده به شکل‌های مختلف خود نشان بده و اتفاق بیفته. واقعا چقدر متوجه اهمیت مدارا کردن هستیم؟ اگر زن و شوهری هر دوتایشان لجباز باشند، خودمحور باشند، آیا میتونن که سر یک مسئله توافق نشان بدن؟ خب در هر حال خوشحال میشیم که شما هم تجربه هایتان با ما در میان بگذارین.
پینجا هم بیشتر مردها گذاره میکنن، زنها با هیچ شرایط فیلی واقعی عدادویت تیر نشن، مردها بیشتر گذاره میکنن و حوصله میکنن، چون زنها مشکلات دارن، زنها درک میکنن با هیچ شرایط فیلی نه تفریح دارن، نه بازار دارن، نه کوچه دارن، با خانه مشکلات اولادداری امثال از هسته.
چگونه میتوان مهارت مدارا کردن را افزایش داد؟ دوستان، باور داشته باشیم که زن و شوهر از دو دنیای متفاوت هستند و راه رسیدن به آرامش مدارا با تفاوت‌های همدیگر است. مدارا با استراب همسر، مدارا با کج‌خلقی‌های همسر، مدارا با اختلاف سلیقه‌های همسر و البته که این مدارا دو طرفه هست و وظیفه زن و شوهر است که هر دو نفر مداراگر باشند. درک شرایط، درک توانایی ها و درک ظرفیت های همسر و درک این که من و همسرم دو تا شخصیت منحصر به فرد داریم، از دو خانواده مختلف هستیم و نباید که این اختلافات را از بین ببریم، بلکه به این باور برسیم که همراه با همین اختلافات به درک متقابل و تفاهم متقابل برسیم. باور بکنیم که اگر از اشتباهات همسر خود ما چشم پوشی نکنیم، زندگی تلخی را خواهد داشتیم. خب دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. میریم به شهر کابل و گزارش نیلوفر نوروزی را با هم بشنویم.
عزیزان شنونده، همتون خوش آمدید میگم به این بخش برنامه از کابل. من نیلوفر نوروزی هستم و امروز میخوایم صحبت بکنم در رابطه به مدارا داشتن و مدارا کردن در زندگی خانوادگی و مخصوصا زندگی مشترکی، که چونم میتونیم مدارا داشته باشیم و مخصوصا خانما چقدر مدارا دارن در زندگی مشترکشون در مقابل همسر. گفته های یکی زمشهری های ما را میداشته باشیم و از اونا بیشتر میشنیم. سلام، خوش آمدین و خودتان را معرفی کنین.
سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت شنوانده های شما، وقت زیبای شما هم بخیر. دیبا شکیب هستم، باشنده کابل، فعلا خانم خانه است.
نظرتون در مورد درک و مدارای زنا در مقابل مردا چگونه است؟ آیا فکر میکنین که آقایان از طرف خانما درک میشن؟
نظرم در مورد مدارا و درک نمودن مردا ای است که بیشتر خانما هستند که مردای خود، شوهرای خود، پدرای خود میتونن به صورت درست، به صورت خوب درک کنن، فرایتشون را درک کنن و بیشتر مردم هستن که میتونن خانمای خدا درک کنن. بیشترین درک نزدی کسایی است که اونا روشن فکر است، کسایی هستن که تجربه دارن، اونا خوب و بد زندگی را میفهمن و شرایط درک میکنن و نظر به شرایط اونا میتونن مردای خدا درک کنن.
بله، و حالا که از درک آقایان صحبت میکنیم، خوب است یک اشاره در مورد شرایط سختی که ممکن است یک آقا با مواجه شود اشاره داشته باشین، که مثلا مدارا و درک آقایان و شوهران در زمان بیپولی و بیکاری چقدر مهم است و زن ها چطور میتونن در این مواقع همسرشان را درک کنن؟
زنان نظر به شرایط باید پیش بروان. بیشتری زنهایی هستند که احساس دارن، خصوصا میفهمند که فعلا نظر به این شرایطی که از شرایط خراب است، بیکاری زیاد است و بیشتر خانم‌ها هستند که شوهرای خود را درک میکنند که اینمی مرد امروز بیکار است، بی پول است، ما باید درکش کنم که چگونه زندگی خود با آنچه که در جیب داره و آنچه که داره زندگی خود را معیا بسازم و زندگی خود را پیش ببرم. و بیشتر خانم‌های ما هستند که به شوهرای خود یا به پدرای خود ایش درکی ندارن و میگن که داری یا نداری یا بیکار هستی یا بی پول هستی، هرچی هستی بر ما پیدا کن. ما ایتی خانمارم دیدیم و چشم دید دارم، تجربه هم دارم و از خانما خواهش ما مینمی است که در شرایطی بد و در شرایطی خراب، در زمانی که پدرایشان یا شوهرایشان یا بدرایشان ندارن، باید اونا را درک کنن، بیشتر درکشان باید بکنن.
بله، و درباره شرایط سخت آقایان یک مطلع داریم که میگن روز بعد سرمرد میایه، منظورش چیست به نظرتان؟
دقیقا ای گپ تایی است، روزی بعد سرمرد میایه. اینمی روزایی بد است، تلخی های زندگی هست، سختی های زندگی هست، یعنی فراز و نشیب ها هست که انسان ها را پخته می سازه، یک مرد قوی تر می سازه. اونمو است که میگن روزی بعد سر مرد می آیه و یک مرد بیشتر با استقامت بیشتر قوی میشه و میتونه که سختی های زندگی را پشت سر میزگرانه و به آسانی ها میرسه.
دقیقا. و فکر میکنین در همین شرایط سخت یک خانم چطور میتونه کنار همسرش بمانه، درکش کنه و مدارا داشته باشه؟
همیشه باید در کنار مرد زندگی خود باشیم، خصوصا در روزی بعد، چون روزی بعد یک روزی تمام میشه و انسان میتونه به خوبی های زندگی، به روشنی های زندگی هم برسه. با امو خاطر وقتی انسان با یک کسی آروسی میکنه یا ازدواج میکنه، باید تمام شرایط در نظر بگیره. روزای سخت، مشکلات یا هر جنجالی که بالای مرد زندگی انسان میایه، انسان باید در پلوی از او استاد باشه، باید او را درک کنه، باید تمام مشکلاتی که در زندگی یک انسان به وجود میاد او را با هم دیگه یک جای شده حل بسازن.
بله، بسیار تشکر.
همچنین از برنامه رسم زندگی در خدمتتان هستیم دوستان عزیز شنونده. تشکر از همراهیتان. موضوع هفتگی ما مدارا کردن هست و مدارا در فضای خانه و خانواده. راستی یک سوال، همسران چقدر برای درک همدیگر، برای احترام به فضا و خلوت همدیگر وقت میگذارند؟ مثلا ورشکستگی ها، کارهای شاقه، قرضداری ها و هزاران مشکل و مسئله دیگه که میتونه در فضای خانواده فکر همسران را به خود مشغول کنه. همه این مسائل میتونه که به یک مرد خانه فشار وارد کنه. در اینجا وظیفه همسران نسبت به هم چی میتونه باشه؟ چقدر میتونیم به درک همدیگه کمک بکنیم؟ چقدر میتونیم فضای خانواده را برای همدیگه آرام بسازیم؟ منتظر هستیم که شما هم نظرها و تجربه هایتون را بر ما ارسال بکنید. پدرتون عمریست که براتون زحمت کشیده، اما حالا از کار افتاده و سکته باعث شده که کم حوصله شوه. این جمله ها را مادر به فرزندان خود دائم میگه تا برشان یاد بده که با کسی که جایگاه مهمی در زندگی ما داره باید مدارا کنیم. مدارا کردن به نوعی شخصیت ما را نشان میده و این کمک میکنه که کم کم در فضای خانواده به نوعی صلح درونی برسیم. دوستان عزیز، تشکر از همراهیتان. در این فرصت باز هم با شما هستیم و توصیه های سرکار خانم رقیه حسینی را با هم می‌شنویم.
سلام خدمت شما شنوندگان خوب و نازنین. امروز باز هم در مورد مدارا کردن در کانون خانواده و اینکه واقعا چقدر متوجه اهمیت مدارا کردن در روابط زناشویی هستیم. متاسفانه خیلی اتفاق افتاده که گاهی فراموش میکنیم که همسر ما یک فرد غریبه نیست که باید در برابر او برنده شویم، مخالفت بکنیم و ای که ما کم نیاریم. او شریک زندگی ما هست. مدارا در ازدواج یعنی که قبول بکنیم که او نیز گاهی خسته، ناراحت یا درگیر افکار خودش هست و ممکن است که همیشه مطابق میل ما رفتار نکنه. وقتی که وارد زندگی مشترک میشیم یک سری نقاط ضعف هم وجود داره. در واقع زن و شوهر مکمل یکدیگر هستند یا لباس یکدیگر هستند که عیب های همه میپوشانند و نقاط قوت یکدیگر را برجسته تر میکنند. من یاد خاطره خودم افتادم که اوایل ازدواجمون ما یک مسیری را هر روز با همسرم می رفتیم که در ایسکا برسیم. بعد از دو سه روز که باز همون مسیر را داشتیم می رفتیم که به ایسکا برسیم، وسط اون مسیر همسر ما وایساد، گفت خب امروز از این مسیر پشت بریم. و من اتفاقا از پیشنهادش خیلی استقبال کردم و بسیار راحت پذیرفتم، گفتم خیلی خوب است بریم. در ذهن من هم این بود که خب ما این 3 روز یا 4 روزی مسیر تکراری رو آمدیم، امروز جالبه که از یک مسیر جدیدتر بریم. خب برای من او جذابیت داشت. همسر من ایستاد، تعجب کردم که چرا ایستاده. یک نگاهی به من کرد، گفت که چرا ما هرچی به شما میگم شما میگی چشم یا قبول میکنی. من هم لبخندی زدم، گفتم که یک وقتی فکر نکنی که من هیچ اختیاری از خود ندارم یا اعتماد به نفس ندارم یا عزت نفس ندارم. چرا اتفاقا و ای که من از پیشنهاد شما خیلی خوشم آمد. خب ما هر روز داریم این مسیر تکراری را میریم و امروز که شما پیشنهاد دادی از این مسیر جدید بری، خب برای من هم جذاب بود و خیلی هم پیشنهاد خوبی بود و من خوشم آمد. همسرم لبخندی زد، گفت ببین من میخواستم آزمایشت بکنم. زندگی زن و شوی همیست که وقتی به نظرات همدیگه احترام بگذاریم، وقتی قبول بکنیم، میبینیم که چقدر او مسیر و او زندگی لذت بخش و شیرین میشه. برعکس همین را اگر مخالفت میکردی، میگفتی نه از همین مسیر که آمده میریم، یا من یک چیزی میگفتم خواهی میشد جنگ جدل و اختلاف. پس با نظرات هم احترام بگذاریم، قبول بکنیم، چرا که اثرات مثبت او را در زندگی خودمون شاهد خواهیم بود. چطور میتونیم مهارت مدارا کردن را در زندگی افزایش بدیم؟ با گوش دادن فعال. ای بسیار بسیار مهم است که واقعا بشنویم، واقعا گوش بکنیم، نه اینکه فقط منتظر نوبت برای جواب دادن باشیم، بلکه فرصت گپ زدن به طرف مقابل خودمان هم بدیم. و البته ای باز هم یک نکته شخصی را البته میخوام بگم که اجازه بدیم به طرف مقابلمون که او هم حرف بزنه و ما کمتر گپ بزنیم و گوش بکنیم. مثل من که زیاد حرف میزنم، شاید شغل من این رقم باشه، باز هم خاطرات خود من که اول ازدواج وقتی من شروع به صحبت میکردم، همسرم بسیار با دقت گوش میدادن، ایشان چرا که بسیار شخص صبوری هستن گوش میدادن و من همچنان میرفتم و همسرم آخرش لبخند میزد، میگفت بسیار تحلیل میکنی و اجازه نمیدی به کسی خلاصه تر صحبت بکن. و من این نکته را هم یاد گرفتم که باید خلاصه تر گپ بزنیم و از کلیگویی دست برداریم و به جای شنونده خوبی باشیم. بعد خود آگاهی تشخیص بدیم که چه چیزهایی ما را عصبانی میکنه، این دکمه های عصبانیت ما کجا هست و کنترلش را باید به دست بگیریم. و ای که از تکنیک مکس کردن استفاده بکنیم، قبل از پاسخ در لحظه خشم عصبانیت 10 تا بشماریم، 10 عدد، یا یک لیوان آب سرد بنوشیم یا یک نفس عمیق بکشیم، همدلی بکنیم، سعی کنیم خودمون رو جای طرف مقابل بگذاریم. اگر من به جای او بودم چه حسی داشتم؟ خب چقدر در مواجهه با شرایط دشوار همسر خودمون رو مدارا میکنیم؟ این یک سوال درونی هست که از خودمون بپرسیم. آیا مشکلات مالی، فشارهای اجتماعی یا اختلاف نظرها باعث شده به جای حمایت از همسر او را مقصر بدانیم؟ یادمان باشد کشتی که در طوفان به جای پارو زدن هماهنگ به یک دیگر پارو بزنه، حتما غرق میشه و پایهای او زندگی سست میشه. پس قدر یک دیگر را بدانیم، به هم احترام بگذاریم و مدارا را در زندگی خودمان تمرین بکنیم.
بهترین ها را براتون آرزو میکنیم دوستان. و دقایق پایانی برنامه رسیدیم. فردا از مدارا باز هم صحبت میکنیم. البته مدارا در فضای خانه و خانواده را ادامه میدیم و این بار با خانم ها قصد داریم که مدارا داشته باشیم. خانم های خانه‌دار، مادران و دختران، چقدر در خانواده با شما مدارا میشه؟ امیدوار هستیم که شما هم تا فردا اگر نظر، پیشنهاد و سوالی دارید با ما در میان بگذارید. در خدمتتان خواهد بودیم و اگر سوالی باشه از سرکار خانم رقیه حسینی، کارشناس برنامه، پرسیده خواهد شد. تا فردا خداوند مهربان یار و نگهدارتان.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه‌های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. دو 0093-794-7171-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @radiodarimashhad دنبال کنید. دوستان شننده تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
چی کنم؟
پر تو همون لب سرک.
مادر، تو مرا دوست داری؟
آه که دوستت دارم.
مادر، میوه‌ای من خوردم، پوستش چی کنم؟
از شیشه موتر بیرون پر تو جانم مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
معلوم است که دوستت دارم. چقدر طبیعت قشنگ و مقبول است. چه هوای به به.
مادر، این زبالایمونه چی کنیم؟
پر تو داخل جوی او جان مادر.
مادر، تو مرا دوست داری؟
وا، چرا مدامی سوال پرسان میکنی؟ معلوم است که دوستت دارم عزیز دلم.
آخه مادر، اگه دوستم داشتی آینده برات مهم بود.
وای، چرا تو فکر میکنی که آیندهت برام مهم نیست؟
به خاطر ای که اگه آینده این برات مهم بود، شهر و طبیعت پاک و ستره نگاه میکردی که ما بتانم در آینده ازش هم استفاده کنم. مادر و پدر و مهربان، با رعایت پاکی و سترگی
و احترام به محیط زیست
صحت و خوشبختی ما را در آینده تضمین کنین.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. با مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور
بار خدایا با من بیاموز چگونه قلب خیش را مالا مال از عشق و اصلاح امور بندگانت بسازم، و اگر در دستم خیری نیست در دلم نیت شری نباشد.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
برترین ایجاز پیغمبر بود قرآن حق، رهروان راه حق را شاخص و میزان بود. گنجی از علم است گر دقت کنی در محتوا، عالم قرآن ز گوناگونیش حیران بود. سلام و درود به همه شما همراهان خوب برنامه در وادی نور، خیلی خوش آمدین با برنامه خودتان. امیدواریم امروز هم تا پایان ما را همراهی کنید. همراهی شما مایه دلگرمی ماست. پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرماید هر کس برای کسب رضایت خدا و آگاهی در دین قرآن بیاموزد، ثوابی مانند همه آنچه که به فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده برای اوست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، در اولین بخش از برنامه امروز همراه میشیم با همکارم خانم خالقی تا با شأن نزول آیات ششم و هفتم سوره حشر آشنا شویم. داستان آیات. یهودیان بنی نظیر به سبب نقض پیمان و توطئه در محاصره مسلمانان قرار گرفتند و به هیچ جنگ و خونریزی تسلیم شدند و آن منطقه را با همه اموال و دارایی های خود ترک کردند و در اختیار پیامبر خدا قرار دادند. جمع از سران مسلمان با دیدن آن همه دارایی شامل باغ‌ها، زمین‌های کشاورزی، خانه‌ها و اموال بجا مانده یهود و خیال این که اینها نیز غنایم جنگی هستند و باید میان مسلمانان تقسیم شوند، نزد رسول خدا آمدند و بروش‌های جنگی دیگر از پیامبر خدا خواستند که 4/5 اموال بین آنان تقسیم گردد. آیه های 6 و 7 سوره مبارکه 8 نازل شد و بروشنی گفت: چون این پیروزی با امدادهای غیبی خداوند صورت گرفته و مسلمانان برای به دست آوردن آن تلاش نکرده اند، همه آن به رسول خدا می رسد و او هر گونه صلاح بداند اموال را تقسیم می کند. پیامبر نیز این اموال را در میان مهاجران فقیر و تعداد اندکی از انصار نیازمند تقسیم کرد. این آیات یک اصل اساسی را در اقتصاد اسلامی بازگو می کند، با آن این که جهتگیری اقتصادی اسلامی چنین است که با رعایت احترام به مالکیت خصوصی برنامه را به گونه ای تنظیم کرده است که اموال و ثروت‌های متمرکز در دست یک گروه محدود نشود که تنها در میان آنان دست به دست بگردد. این به آن معنا نیست که ما به دلخواه خود قانون بگذاریم و ثروت‌ها را از گروهی بگیریم و به گروه دیگری بدهیم، بلکه منظور این است که اگر در زمینه به دست آوردن ثروت و همچنین مالیات‌های همچون خمس و زکات و خراج و غیر آن قوانین و مقررات اسلامی و احکام بیت المال و انفال درست اجرا شود، خود به خود چنین نتیجه‌ای را خواهد داد که هم احترام به تلاش‌های فردی و هم مصالح جمع تأمین خواهد شد و هم از تقسیم جامعه به دو قطب اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر جلوگیری می‌کند. خداوند متعال در آیه‌های ششم و هفتم سوره مبارکه حشر درباره این حکم اقتصادی چنین می‌فرماید:
و آنچه را خدا از آنان یهود به رسولش بازگردانده چیزی است که شما برای به دست آوردن آن زحمتی نکشیدید، نه اسبی تاختید و نه شتری، ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می‌سازد و خدا بر هر چیز تواناست. آنچه را خداوند از اهل این آبادی‌ها به رسولش بازگرداند از آن خدا و رسول و خیشاوندان او و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا این اموال عظیم در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد. آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید و اجرا کنید و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید و از مخالفت خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است.
دوستان عزیز، قرآن کریم کتاب دستورالعمل است، نه یک کتاب تاریخ مصرف گذشته. وقتی میگیم قرآن عمل است، یعنی باید در بازار، در خانه، در مدیریت خشم و شادی حضور داشته باشد. عمل به قرآن یعنی تبدیل شدن به آیه‌ای، به آیه‌ای زنده از این کتاب. اگر دستوراتش را بدانیم و به کار نبندیم، مانند کسی هستیم که نقشه گنج را دارد اما هرگز قدم اول را بر نمی دارد. وقتی تلاوت با عمل همراه شود، تأثیر آن در زندگی ما مثل یک موج آرام و قدرتمند ظاهر می شود. در سطح فردی به ما قدرت می دهد تا با ناملایمات کنار بیاییم، زیرا می دانیم نظمی بزرگتر از آشفتگی های لحظه‌ای وجود دارد. در سطح اجتماعی، جامعه‌ای که پیرو این اصول باشد، جامعه‌ای است که بر پایه شفقت، انصاف و مسئولیت پذیری بنا شده است. قرآن پل ارتباطی ما با آرامش درونی و سلامت جامعه بیرونی است، پلی که عبور از آن زندگی معنادار و بدور از پوچی را تضمین می کند. دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارم آقای شجاعی.
سورة
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر. خداوند متعال را شاکریم و سپاسگزار که به ما توفیق داد تا امروز هم در محضر قرآن کریم باشیم. در این برنامه با سوره اعراف آشنا میشیم که هفتمین سوره قرآن کریم است، در مکه و قبل از هجرت نازل شده و 206 آیه دارد. آیات اول سوره اعراف اشاره مختصر به برخی از مسائل اعتقادی دارد. در آیات نیز داستان آفرینش حضرت آدم شرح داده شده است. آیات هشدارهایی به انسان می‌دهد و پیمانهایی را که خدا از بشر در مسیر هدایت او گرفته برمی‌شمارد. این سوره برای نشان دادن ناکامی اقوامی که از مسیر توحید و درستکاری منحرف شدند و برای نشان دادن پیروزی مؤمنان راستین سرگذشت تعدادی از اقوام پیشین و انبیای گذشته را بیان می‌کند. در آخر سوره نیز به بعضی از موضوعات عقیدتی اشاره می شود.
کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین.
دوستان، این آیه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دلداری می دهد که چون آیات قرآن از ناحیه خداست نباید هیچ گونه نگرانی به دل راه دهد، نه نگرانی از ناحیه بار سنگین رسالتی که بر دوش دارد و نه نگرانی در مورد واکنشی که دشمنان لجوج و سرسخت در برابر حقایق قرآن نشان خواهند داد.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
داستان حضرت آدم علیه السلام در سوره بقره و چند سوره دیگر نیز آمده، اما در سوره اعراف از آیات 11 تا 27 حلقه هایی از این داستان را تکمیل کرده است. قرآن در این آیات یادآور شده است که خداوند آدم را آفرید و برای اعلام مقام والای او به فرشتگان فرمان داد در برابرش سجده کنند. البته سجده فرشتگان بر آدم به معنای پرستش او نبوده است، زیرا پرستش مخصوص خداست. سجده در اینجا به معنی خضوع و تواضع است، یعنی فرشتگان در برابر عظمت آدم خضوع کردند. همه سجده کردند جز ابلیس. خداوند ابلیس را به خاطر سرکشی و طغیانگری مؤاخذه کرد و گفت چه چیز سبب شد که در برابر آدم سجده نکنی و فرمان مرا نادیده بگیری؟ ابلیس در پاسخ گفت من از او بهترم، به دلیل اینکه مرا از آتش آفریده ای و او را از خاک و گل. خداوند گفت از آن مقام و مرتبت فرود آی، تو حق نداری در آن مقام و رتبه تکبر بورزی، بیرون رو که تو از خار شدگان هستی.
قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج من الصاغرين
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام
همراهان ارجمند با آگاهیتان می رسانیم از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:45 است. گوشه جان می سپاریم با تلاوت آیات 1-18 سوره بلد با صدای استاد منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله يقول أهلكت مالا لبذا يحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة
اذان ظهر به افق کابل.
مؤذن استاد محمد آقاتی.